شش از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. جمعی از مادرانی که فرزندانشان به دست جمهوری اسلامی کشته شده اند در میدان آزادی تجمع کردند. استانداری تهران در مورد قطع برق به ده ها اداره دولتی در پایتخت هشدار داد. و وزارت بهداشت ایران از مرگ 270 تن بر اثر کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. تعدادی از مادران دادخواه با در دست گرفتن عکس فرزندان خود که به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند، روز جمعه در میدان آزادی تهران تجمع کردند. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مادر پژمان قلی‌پور، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان 98، در این تجمع گفت: بردگی بس است و مردم را به واکنش فراخواند. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات با سرکوب شدید مواجه شد و طی 5 روز صدها زن و مرد و حتی کودک کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است بین 200 تا 225 تن در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل دست کم 304 تن از کشته شدگان را با انتشار نامشان شناسایی کرده و خبرگزاری رویترز هم تعداد قربانیان را 1500 تن می داند. عباس پاشا معاون استاندار تهران روز جمعه صدور هشدار قطع برق به 222 نهاد دولتی در تهران خبر داد. او به خبرگزاری ایسنا گفت که به این نهادها که الگوی مصرف برق را رعایت نمی کردن اخطار قطع برق داده و در صورت بیتوجهی برق این اداره ها قطع خواهد شد. به گفته ای معاون استاندار تهران، این نهادها مکلف به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف برق یا استفاده از جنراتور برای تامین برق مورد نیاز خود هستند تا خللی در ارائه خدمات به ساکنان تهران ایجاد نشود. با قطع مکرر و طولانی برق در چندین شهر ایران، بسیاری از شهروندان با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از آسیب دیدن کسب و کارها، اختلال در امور اداری و ترافیک و وخامت حال برخی بیماران خبر دادند. وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 24700 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 270 تن جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این آمار رسمی، شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 90000 تن فراتر رفته است و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,800,000 تن میرسد. اما نهادهای مستقل آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی میدانند. در روزهای گذشته مقامهای بهداشتی بارها اعلام کردند که ظرفیت بیمارستانها پر شده است. آنها همچنین از کمبود تجهیزات پزشکی و کادر درمان ابراز نگرانی کردند. وعده‌های زد و نقیض در مورد واکسن نیز همچنان ادامه دارد و تا کنون تنها حدود 2,600,000 تن در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردند. و حساب اینستاگرام رئیس قوه قضاییه ساعتی پس از آغاز به کار از دسترس خارج شد. مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد علی‌رغم آنچه استقبال گسترده از صفحه اینستاگرام غلام حسین محسنی اژه‌ای خوانده، اینستاگرام صفحه او را حذف کرده است. محسنی اژه‌ای که از 10 تیر ماه به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شده، از سال 90 در فهرست مقامات تحریم شده ایران از سوی اتحادیه اروپا قرار دارد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده کنار مردم ایران ایستاده است تا صدای آنها شنیده شود. به گفته وی، مردم ایران خواهان آزادی و احترام حکومت به حقوقشان هستند. در گفتگو با نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیدم حمایت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی از حرکت‌های مدنی و اعتراضی مردم چقدر می‌تواند اثر بخش باشد.
بدون شک پشتیبانی های مینوی هم آمریکا هم اروپا میتونه در پشتیبانی از مطالبات و خواست مردم ایران بسیار تاثیرگذار باشه. چیزی که در این سالهای گذشته همواره سعی کردیم بگیم به ویژه به دولت آمریکا این هستش که صدای مردم ایران رو بشنون و در پای میز مذاکرات فقط به دنبال مذاکرات برای مذاکرات هسته‌ای فقط به دنبال خواسته هایی که طرفین هستن نباشن، بلکه خواسته ها و مطالبات مردم ایران موضوع حقوق بشر رو هم در نظر بگیرن. این که دولت آمریکا باید توجه داشته باشه که الان معضل محیط زیستی که در ایران وجود داره فقط در داخل مرزهای کشور نیست، این بر اکوسیستم جهانی هم تاثیر میذاره. این مهاجرت هایی که حاصل خشکی و بی‌آبی در کشور هست، همچنین اثرات مخربی که میتونه در محیط زیست منطقه و حتی جهان بذاره، اینا همه مسائلی است که دولت ها باید در نظر بگیرن. و به ویژه این که به هر حال همیشه ما گفتیم منافع مردم ما، منافع مردم ایران با منافع مردمان دیگر کشورهای آزاد، جهان آزاد به ویژه آمریکا در هم گره خورده و از هم جدا نیست. و اینکه شما دفعه میز مذاکره میشینید با این دیکتاتورها، با این جنایتکارا که همین در هفته های اخیر دیدیم در خوزستان چه کردن، اینجا باید در نظر بگیرید که نقض حقوق بشر رو نباید روش چشم بست و باید اون رو در نظر بگیرن و در کنار مردم ایران بنشینن. زمانی که در لهستان، در چکسلواکی، در شیلی، در آفریقای جنوبی این گزار خشونت پرهیز اتفاق افتاد، زمانی بود که جهان اومد پشت مردم اون کشورها ایستاد، یعنی حقوق بشر رو در اون کشورها محکوم کردن. زمانی که آپارتاید آفریقای جنوبی رو محکوم کردن، حتی شورای امنیت در سازمان ملل اون رو محکوم کردن و دزموند توتو رفت اونجا از مردم سخنرانی کرد، میبینیم که چطوری آلترناتیو و مردم تقویت میشن و میتونن گزار خشونت پرهیز داشته باشن. ایران یک کشور بسیار مهم هست در منطقه، در مسیر میشه گفت هلال طلایی هست، در کنار افغانستان و پاکستان از این طرف مسیر جاده ابریشم هست، از این طرف جاده بالکان هست، از اون طرف خاورمیانه رو میبینیم، این طرف با عراق تا اسرائیل در تماس هست، یک گذرگاه مهم هست. ایران رو نمیتونن از کنارش بگذارن و بذارن که به این شکل تخریب بشه، چرا که این تکه های تخریبش به خودشون هم میخوره. این بسیار مهمه که امروز دولت آمریکا به هر سیاستی که داره برای مذاکره مردم رو در نظر بگیره، حقوق بشر رو در نظر بگیره. شما ببینید الان فقط فراتر از مسئله ملتزیستی یا فراتر از موضوعی که در کشور هست، مسئله اقتصادی، همین مبادلات مخدری که داره از افغانستان تا عراق روی میده، روی این موضوعات نباید چشم بمندن، نباید روش چشم بمندن و از کنارش به راحتی بگذرن. اینا موضوعاتی است که به هر حال دامنگیر همه هست، هم اروپا هم آمریکا، و نباید روش چشم بمندن.
رئیس جمهوری قرار است هفته آینده در ایران کار خودش رو شروع کنه که یکی از اعضای هیئت مرگ بوده که در سال 67 دست به کشتار زندانیان زدن در ایران و از ناقضان حقوق بشر هستش. فکر میکنید کشورهای اروپایی و آمریکا چه قدم جدی رو میتونن در قبال چنین فردی بردارن که به هر حال بر مسند قدرت مینشینه و میتونه در معادلات سیاسی خب طرف اونها قرار بگیره؟
به طور کلی خب این بستگی داره که اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور چقدر فشار رو بالا ببرن، هم رو اروپا هم رو دولت کنونی آمریکایی. این خیلی مهم هست این صحبت، برای اینکه حالا اون زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور ایران بودن و آقای ظریف میومد خیلی با ویترین بهتری خودشون رو ارائه میدادن، این دیگه دستشون برای همه رو شده. امروز که ابراهیم رئیسی هست، حالا پرونده جنایاتش برای همه روشن هست، سوال ما دقیقاً همینه از دولت‌های اروپایی، از دولت فرانسه، از دولت آمریکا، انگلیس و آلمان که آیا شما که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستین حاضرین با این آقا بشینید سر یک میز و نمایندگانش سر یک میز؟ آیا ایشون رو می‌خواید به خاک خودتون راه بدین؟ اینا همه سوالاتی که ما باید بپرسیم از این دولت‌ها و ببینیم که فشار رو ببریم بالا و نگذاریم که همچنان پیش بره. جمهوری اسلامی امروز به جایی رسیده که تمام قدرت رو خب بیشتر اصولگراها امروز گرفتن دستشون، براشون هم مهم نیست، دارن میرن به طرف پاکستانیزه کردن ایران مثل دوره ضیاءالحق و اصلا اهمیتی براشون نداره، هیچ دولتی براش اهمیت نداره که این مذاکرات به جایی برسه با آمریکا یا به جایی نرسه، فقط براشون یک شعاف، یک میشه گفت پروپاگاندای سیاسی بوده. حالا اینها درآمد خودشون رو الان دارن از طریق قاچاق مواد مخدر، از طریق کربلا و به بهانه های زیارت و غیره دارن برای خودشون این درآمدزایی رو میکنن. برای همین حرفی که من دارم اینه که براشون خیلی مهم هم نیست. چیزی که ما برامون مهمه به عنوان شهروندان ایرانی که در خارج از ایران زندگی میکنیم باید صدامون بالاتر باشه و از اینها بخوایم که اجازه ندن یک همچنین دولتی که پرونده جنایتش بر همه آشکار هست رو اجازه بدن که به خاکشون وارد بشن، به خصوص که اینها پرچمداران حقوق بشر و دموکراسی هستن.
گفتگویی بود با نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن پاریس، درباره تأثیر حمایت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی از حرکت‌های مدنی مردم ایران.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات نگاهی داره به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. این قسمت مربوط است به ایوب شیری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی است و در تبریز زندگی می کند. حالا 6 هفته می شود که کرکره مغازه‌اش پایین است و چراغ آن خاموش. مغازه کوچکی که در آن به تعمیر وسایل برقی می پرداخت. اما حالا همه آن لوازم زیر گرد و غبار مغازه کدر شدند، بی آنکه کسی سراغشان را بگیرد. ایوب شیری 40 سال دارد. علاقمند به فوتبال است، اما بیش از فوتبال به مردم سرزمینش عشق می‌ورزد. مردمی که می‌خواهند آزادانه زندگی کنند، از حقوق شهروندی خود برخوردار باشند و به زبان مادری بخوانند و بنویسند و بیاموزند. این فعال مدنی که یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 است، طی سال‌های گذشته هم بارها بازداشت و زندانی شده. ایوب شیری 26 آبان توسط مأمورین اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد، بازداشتی که بیش از 3 ماه به طول انجامید. پس از 102 روز تحمل سلول انفرادی و فشارهای روحی، او با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما برایش 2 پرونده تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد: تبلیغ علیه نظام، عضویت در یک گروه تلگرامی به نام گاماج و اخلال در نظم عمومی. او در بخش نخست پرونده خود بابت اتهام اخلال در نظم عمومی توسط دادگاه کیفری 2 تبریز به 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به حالت تعلیق درآمد. بخش دوم پرونده اما به شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز رفت و رحیم حملبر قاضی دادگاه او را به 3 سال زندان محکوم کرد، حکمی که بعداً در مرحله تجدید نظر به 6 ماه کاهش یافت. بر اساس حکم دادگاه، این فعال مدنی به تهیه لوازم بهداشتی مانند ماسک، دستکش و مواد شوینده به ارزش 10 میلیون تومان برای خانواده‌های نیازمند هم محکوم شده. ایوب شیری 22 خرداد امسال در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و روانه زندان تبریز شد تا روزها و شبهای محکومیت 6 ماه حبس خود را در این زندان سپری کند. روزها و شبهایی که پسر خردسال او برای پدر دلتنگی می کند. تایماز 3 ساله که حتی هنوز مفهوم زندان و زندانی سیاسی را هم نمی داند.
اما تهیه کنندگان سینمای ایران امروز در بیانیه‌ای طرح موسوم به سیانت از فضای مجازی را نابخردانه و طراحان آن را توطئه‌گر نامیدند. در این بیانیه طرح محدودسازی فضای مجازی توطئه‌ای علیه اصل آزادی خوانده شده و نویسندگان بیانیه در مورد نمایندگان حامی طرح نوشتند که مشخص نیست آنها چه نسبتی با مردم و جغرافیای این سرزمین دارند. تهیه کنندگان سینما همچنین ضمن اشاره به مشکلات ناشی از فساد اقتصادی در ایران از طراحان طرح پرسیدند که چرا به جای محدودسازی اینترنت هیچ مصوبه‌ای برای مبارزه با فساد ندارید. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.